بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، زکات، جلسه 4، فقیه عالی قدر آیت الله منتظری، 16/8/62، تبلیغات اسلامی حوزه، بخش صوت.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بله، 3 روایت داشتیم که یکیش صحیحه بود، قطعه محمد ابن مسلم. این دوتا هم ممکنه یکیش بگه صحیحه هست همون بزنتیش، ممکنه هم یک کسی بگه نه، چون احتمال اشیام از سنده ای افتاده باشه، هر دو خوده فیه شیون، اما بالاخره به عنوان معیب عمل کردن. احمد ابن محمد ابن عیسام گفتیم نقلش تأیید میکند که ابن اشیام اونجور آدم مجهول مجهولی نبوده. علی حال از این 3 روایت استفاده میشد که اولا اراضی خراجیه علاوه بر خراج زکات هم داره، چنانچه همه علمای شیعه و اکثر اهل سنت فتوا دادن خلافا لعبی حنیف. و مسئله بعد این که خراج بعد حق المقاسم است، و اون وقت ما عرض کردیم این دو تو مسئله هر دو مطابق قاعده هست، خواستند اصحاب بگن ما از این 3 تا روایت میتونیم استفاده کنیم که زکات بعد الخراج هم هست، یعنی خراج هم مستثنا. ما عرض کردیم تقریب هر 3 روایت اینست که استفاده استثناء خراج از این روایت ها مشکله. اونی که ما از این روایات میفهمیم استثناء حق المقاسم، فقط استثناء خراج رو نمیتونیم بفهمیم. پس اگر کسی خواست مثل صاحب جواهر خواستن استثناء خراج را گردن نص بیذارن، ما نطالبه به دلیل، اینکه ایشون صاحب جواهر میگه جوجون به نامه رو که علامه در تذکره گفته بود خراج و دلیل نداریم مستثنا باشه، حصت و سلطان مستثنا. صاحب جواهر نص و الفتوا، شما میتونید از صاحب جواهر مطالبه نص بکنید. نص همین 3 روایت است که خوندیم، و اینا هیچ کدوم دلالت بر استثناء خراج، خراج بالمعنی الاخص که قسیمه حق المقاسم است، دلالت نداشت این روایت ها انصافا. اینجا من یه چیزی دیروز اعتماد به رجال مامقانی کرده بودم راجع به ابن اشیم. مامقانی اینجور میگه راجع به ابن اشیم، میگه که من اصحاب رضا علیه السلام، عده و شعب رضا علیه السلام و قال انه مجهولون. شیخ گفته مجهوله. اعتماد به رجال مامقانی کردم، به رجال شیخ من مراجعه کردم، این که چاپ همه اندازه علی ابن احمد ابن اشیم اسم میاره، هیچ هم دنبالش نمیده، هو مجهولون هم دنبالش نداره، میگه وقال انه مجهولون، میگه قال آخه رجال ما میگه وقال انه مجهولون. شاید یه نسخه مثلا رجال شیخ داشته است که انه مجهول هم دنبالش بوده. بالاخره اینی که رای دیگه در معرفت الرجال شیخ گفته مجهول، آخر رجال کشی مال کشی بوده، شیخ اختیار کرده. بله حال شاید بل. حالا علی من ندیدم اونجا، اما در رجال شیخ دارد علی ابن در اصحاب حضرت رضا که میشماره، میگه علی ابن احمد ابن اشیم هیچ هم دنبالش نداره. علایان شیخ بگید مجهولون یا نگید مجهولون، مجهوله بلکه. حالا جا روایاتی داریم که به نظر میاد اینا معارض این 3 روایت باشه. از اون جهت که گفتیم اراضی خراجیه علاوه بر خراج زکات هم داره، از هر سه تا روایت استفاده می کردیم مطابق قاعده، برای که دو موضوع از هر موضوعی جالب حکم خودش. همه فقهای شیعه هم گفتن، اکثر اهل سنت، فقط ابو حنیفه مخالف بود. روایاتی داریم که به نظر میاد اینا مطابق فتوای ابو حنیفه باشد. حالا این روایت ها رو باید بخونیم ببینیم که چه کلای باید سر این روایات گذاشت. از جمله روایت چهارم همی باب هم که داشتیم میخوندیم، روایت چهارمش و به اسنادهی، یعنی شیخ به سند خودشون، ان ازال ان اخویه ان ابیه ما ان الله ابن بکیر ان بعض اصحابنا ان احده ما علیهم السلام قال فی زکات الارض. احده ما معمولا یعنی حضرت باقر یا حضرت صادقی کن. قال فی زکات الارض، راجع به زکات زمین فرمود، اذا قبلها النبی و اول امام به نصف او سلس او ربع فزکاتها علیه، اگر تقبیل کرد اون زمین را پیغمبر یا به نصف یا سلس یا ربع، زکاتش بر پیغمبر و امامه و لیس علی المتقبل زکات، اون متقبلی که این زمین رو قبول کرده زکات برش نیست. خب این پیداست به نحو مزارعه هم به نصف و سلس رو مزارعه، و اون روایت ها که خوندیم سه تا روایت اونا مزارعه بود و معزالک میگفت زکات هست. این گفت که نه، زکاتش بر امامه و لیس علی المتقبل زکات، اون کشاورز هم خراجو که میده دیگه زکات برش نی، الا صاحب الارض ان الزکات علی المتقبل. خب الان این فزکاتها علی ظاهرش این است که به زمین برگرده، که اول گفت فی زکات الارض، اینجا احتمال میده چنانچه شیخ علیه الرحمه حمل کرده، شیخ طوسی علیه الرحمه در تهذیب بگیم زکاتها، ضمیرش برمیگرده به این نصف و ثلث و ربع، بخواد بگید این نصف و ثلث و ربع ای که به امام داده میشه این دیگه زکاتش با کشاورز نیست، یعنی حق المقاسمه من نباید زکاتش بدم، وقت مطابق با همون روایات کرده که اذا قبله النبی اول امام به نصف اول سلس اول رو فزکاتها، نگیم یعنی زکات ارض تا معارض بشه با اون روایات، بگیم زکاتها یعنی زکات این نصف و سلس و ربع ای که به امام داده میشه زکشاورز نیست، ولیس علی المتقبل زکات، یعنی بر متقی که اون کشاورزه زکات اون است، البته خلاف ظاهره، ولی برای توجیه اینجور که اون وقت معارض با اون روایات، ولیس الا تقبل زکات نیست الا ان یشترط صاحب الارض ان الزکات علی المتقبل، مگر اینکه صاحب زمین که امام باشه شرط بکند بر اون کشاورز که تو زکاتشو بده، اگه شرط کرد که این زکات هم بده تو، وقت زکاتو باید بده. فا انشترتا اگه امام شرط کرد که زکاتشو بده، فا ان الزکات علیه، وقت زکات بر کشاورزان هست. بعد میگه ولیس علی اهل الارض الیوم زکات الا علی من کان فی یده شیء من مقطعه الرسول صلی الله علیه و آله، بر اهل زمین امروز واجب نیست، مگر اونی رو که پیغمبر اکرم مقاطعه داده باشد به اشخاص، یعنی خود پیغمبر اکرم داده باشه، اون وقت اونا زکاتشو باید بده. به اینی که اول گفت زکات بر متقبل نیست مگر اینکه امام یا پیغمبر شرط کرده باشه، اون وقت بعد اینی که حضرت میفرماد این زمینایی که دست اشخاص امروز زکات نداره مگر اونی که پیغمبر داده باشه، ازش همچی استفاده میشه که معلوم میشه پیغمبر اکرم زمینا رو که میدادست به عنوان خراج شرط میکرده زکاتش هم، چنانچه با خیبر همینجور پیغمبر اکرم به نصف و ثلث خیبر رو داد و المتقبلین فی حصصهم العش و نصف العش، اون دو روایت هم اینجوری حمل کنیم بگیم معلوم میشه پیغمبر اکرم با اهل خیبر شرط کرد که هم خراجشو بدید هم زکاتشو. خیلی یهودی بودن، به زکات که عقیده نداشتن، هر جوری باشون قرار بیزارن. اون وقت پیغمبر اکرم فرموده باشد بهشون که خراجشو باید بده، زکاتشم باید. اما در زمان امام باقر و امام صادق چون حکام که زمینا رو به اشخاص میدن دیگه شردن، بنابراین همون خراجو بده کارم. این که حضرت بفرماد ولیس علی اهل الارض الیوم زکاتون الا علی ما فی یده شیء مما اخطأه الرسول، چون پیغمبر اکرم شرط زکات کرده بوده پس وقت زکاتش هم باید بدن، مثل اراضی خیبر که پیغمبر شرط زکات هم کرده بود. حالا علی ای حاله این خب ولی میگه فرق نیست که در حاکم جور هم میگن زکات باید داد مطابق یا با خب حالا میگه احتمال شد یشتره تایی که گفت که زکات نیست میگه که یشتره تا صاحب بلن. اون وقت بیاییم بگیم پیغمبر اکرم، ببین آقا پیغمبر اکرم معلوم میشه شرط زکات کرده و اینا شرط زکات نکرد. حالا علی حالا این روایت ازش استفاده میشه به حسب ظاهر که عرض خراجی که به نحو مقاسمه میدی زکات نداره، خلافاً به اون سه روایتی که ما خوندیم در دیروز و پیروز که دلالت داشت علاوه بر حق المقاسمه زکاره. حالا اجازه بدید حالا هم میخونیم روایات دیگه بعد داریم، اینا همطور میگه اراضی خراج زکات نداره، اسم شرط و اینا هم نمیاره. حال میخونیم اون روایت ها رو. ممکن است این احتمالی که به ذهن اومد اگر ما بودیم و فقط روایات، این روایت ابن بکیر رو شاهد جمع قرار بدیم، بگیم اون سه تا روایت میگفت اراضی خراجیه زکات هم دار، روایاتی که بعد میخونیم میگه اراضی خراجیه زکات نداره، این روایت تفصیل میده میگه ای شرط زکات کرده زکات داره و اگه شرط زکات نکرده نداره. بیان این روایت رو شاهد جمع قرار بدیم و بگیم زکات داره، حملش کنیم بر اونجایی که شرط زکات کردن، چنانچه ظاهر اون دو روایت این است که پیغمبر اکرم بر یهود خیبر شرط زکات کرد و اون روایت ها که میگه زکات نداره حملش کنیم بر اونجایی که شرط زکات نکرده. احتمال به نظر بدوی میاد که این روایت شاهد جمع دو دست روایات باشه، اما اشکال مطلب این است که لم یقل به این معنا به این تفصیل احدی، تمام فقهای شیعه و اکثر فقه سنت گفتن اراضی خراجیه زکات هم داره، همونطور که عرض کردم قاعده همینجور اقتضا میکنه، برای اینکه خراج و مقاسمه موضوعش عرض اجاره زمینه، زکات موضوعش غلات اربعه، مثل زمینای اربابی مونه. اربابی به کشاورز زمین رو اجاره میده یا مزارعه میده. سهم ارباب به جای خود زکات هم کنون یه موضوع خاصی داره. قاعده اقتضا میکنه زکات تمام فقهای شیعه هم گفتن داره و فقهای اهل سنت هم غیر از ابو حنیفه گفتن داره. اگه بخوایم این تفصیل رو بگیم، یه تفصیل تبرعیه که لم یقل بهی احد. پس مجبور روایه را همینطور که شیخ علیه الرحمه حملش کرده حمل بکنیم، بگیم که اینی که فرمود فزکاتها علیه یعنی ذات این نصف السر رو بر امامه، مقدار حق المقاسمه رو تو زکاتش بده کار نیستی. و علاوه بر این روایت مرسله، حجت نیست برام. فهمیدم ممکن اگر ما با قطع نظر از فتاوا بودیم بعد سرمون رو مینداختیم تو کتاب و میخواستیم فتوا بدیم، بله خب این شاهد جمع میشد این روایت. اما لم یقل بهی احد اشکالش اینه. خب ببینید روایت معارض دیگر روایت بعدی و به اسناده. خب آقا ببینید یه مسئله دیگه هم هست، احتمال هم میده در همه روایت ها، در همین روایت خوندیم و روایت ها دیگه، یه احتمال این که بگیم یعنی زکات حق المقاسمه که تو بده کار نیستی، یه احتمال هم این که حمله بر تقیه کن، برای که گفته صاحب همین رو اختیار میکنه، میگه فتوا ابو حنیفه اون وقت خیلی شایع بوده سوی ناتقی. این هم یه احتمال. یه احتمال دیگه این که بگیم و اینو حالا بعد شاید تقویتش هم بکنیم که خلفا اینجور نبودست که دو تشکیلات درست کنن، یه تشکیلات برای خراج، یه تشکیلات هم برای زکات، اینقدر داشتن که هی بفرستن اینو همطور زکات و خراج اینا رو هم حساب میکنن، تو میکنن تو اینقدر بده، داشتن خراج، اون که خراج ازش میگیرن یعنی زکاتش هم ازش گرفتن، حکومت میمد این زمین رو میگفت میدید وضعش رو میدید نه میگفت بالاخره تو از زمین قبول بدید، این هم خراج بود هم. اون وقت حضرت بفرمود اونی که حکومت گرفته چون زکاتش هم گرفتی تو دوباره زکات بده کار نیستی. و این مضمون رو ما در روایات زیاد داریم. باب بیستم مستحقین خودتون مراجعه کنید آقایون، باب بیستم ابواب مستحقین زکات، اونجا روایات زیادی داریم که حضرت می فرماد اینی که بنی امیه بنی عباس اینا بالاخره می گیرن زکاتشو دیگه شما لازم نیست بدی، اگه بخواید صدمه می خورید. بله اونجا حضرت می فرماد که خلاصه شون میگیرن به عنوان خراج حکومت اینا دیگه لازم نیست بدند. و بعد امام صادق میگه به پدرم عرض کردم اینو مردم بفهمن خوشحال میشن دیگه، خلاصه به این فقرا چیزی نمیدن. تو حضرت فرمود حقش به زبونم جاری شد دیگه، خلاصه دیگه دو دفعه که زکات نمیدن. خلاصه ائمه ما تنفیذ کردن اون زکاتی را که خلفا می گرفتن و اونا دیگه دو پرسنل و دو انبار و دو تشکیلات نداشتن، همینی که به اسم خراج می گرفتن هم خراج بوده هم زکات. پس اینی که حضرت می فرماد که لازم نیست یه زکات بدی برای اینکه اونی که می گیره پا اگر یه حکومتی باشه تمام و بگه نه من پرسنل جدا قرار میدم، خراجم جدا میگیرم، زکاتم جدا، خب وقت باید بدم. بله ولی با هم یکی میگرفتن، دو تو یکی میگرفتن، یه جدا جدا نبوده. بله حالا پس آقا اجازه بدین، پس از این اجازه بدین اجمالا از این روایات حالا میخونیم روایات معارضه سه جواب داده شده که اجمالا آقای خود زکات. یه جواب این که زکات مقدار حق زکات نداره که اینو شیخ انتقام اختیار کنه، یکم این که حمله بر تقیه کنیم چون میشه صاحب حدایق میگه. این که خراج میگرفته یعنی دیگه همه خراج و زکات خره میگرفته و مطابق روایاتی که در باب 20 مستحقین داریم زکات که میگیرن نه دیگه لازم نیست دوباره انسان تکونه. البته روایت هم داریم که میگه بده دوباره زکاتو که اونا رو هم روایت دومی که روایت های معارضه و به اسناد یعنی شیخ به سند خودش عن الحسین ابن سعید عن صفوان و فضاله عن العلا عن محمد قال سأل تکار الارض من السلطان کسی زمین را کرایه میگیرد از سلطان به ثلث و نصف بازی پیداست مزارع است حق المقاسم است هل علیه فی حصته زکاتون آیا بر این شخص در حسش این زمین حصتهی به که برمیگرد اگه حصتهی به شخص برگرده یعنی آیا او کشاورز در حصه خودش زکات باید بده؟ قال الله حضرت فرمودن اگه ای باشه معارض میشه با او را. اما احتمال میده که نه حصتهی زمینش به سلطان برگرده هر علیه یعنی آیا بر این شخص در حصه سلطان هم زکات سمی سلطان هم من زکات اگه اینجور معنا کردیم زمین رو به سلطان برگردوندیم یه وقت روایت معارض نیم با اون روایت ها که دیروز خونده با هم جور میاد که مقدار حق المقاسمه شما زکاتش نباید بده مطابق قاعده پس این روایت هم به قاعده میشه آخه اسم سلطان هم توش بود سلطان که بفهم آخه او سلطان که اقربه شما نمیگفتی در اقرب و یمنع الافعی حالا اینجا سلطان آقا گوش کنی این سلطان سلطان که نزدیکتر به زمینه ان الرجل یتکا ارزمن از سلطان به سلس او نس هل علیه یعنی شخص فی حصته یعنی دست ارته سلطان زکات قال الله احتمال بعیدی نی قال و سألته مزسنین اهل سنن من قبول ندارم وقت بیع سنین هم بهش میگن همینطور ببین حتی اجاره هم تعبیر به بیع شده زمین و خلاصه چی بدین کشت کنه به نصف سور این جایزه میفهم بله سال مزارعه و بیع سنین یعنی چند ساله بفروشین یعنی چند ساله زمین در اختیار همینی که اهل سنت قبول نداره قال الله باسه مزارعه اشکال نداره پس اینم یکی از روایت های معارض که باز همون سه توجیه توش میاد که یکی این که بگیم یعنی حصه سلطان زداره یکی هم تقیه یکی هم این که بگیم یعنی خراج که داد دیگه خراج و زکات که یکی بوده دیگه وقت دوباره زکات بده کنی خب حالا بیاید تو باب دهم باب دهم با سه تا روایت داره که روایت های معارضه در حقیقت اون سه روایت که ما پنج تا روایت معارض داره باب دهم محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن عبدالله ابن مالک عن ابی قتاده عن سهل ابن الیسع انه حیث انشاء سهل آباد سهل ابن الیسع یه دهی رو انشاء کسان خودش ایجاد کرد گذاشت سهل آباد سأل ابوالحسن موسی علیه السلام از حضرت موسی بن جعفر پرسید اما یخرج منها چیزی که از این زمینا خارج میشه و دست میاد چی شد؟ فقال حضرت فرمود امکان از سلطان یا خود و خراجه فلیس علیک شای اگر از حکومت طرف حکومت میاند و خراجش رو از تو میگیرن چی چیز بده کنی و این لم یا خود سلطان منها شیئن فعلیک اخراج و عشر ما یکون و فیها اگه سلطان چیزی از عشرش رو باعث بده این روایت هم از اوناست که نظر میان مطابق فتوا ابو حنیفه مثلا باشه که وقتی که خیر گذر اینجا ببینید روایت یه اشکالی توش هست و این خراجی که ما میگفتیم اراضی خراجیه یعنی اراضی مفتوح انوطن یعنی اراضی که حین الفتح معمور بوده، آباد بوده و اون وقت به زور می گرفتن. اینجا میگه سهل ابن یسر از سهل آباد، اصلا خودش اومده یه ده احداث کرده، معلوم شد بیابونی موات رو برداشته احیا کرده. این پاجه اینجا غیر از خراج اراضی خراجیه، لابد باید خراجش همو زکات باشه، چون دولت اونجا پول میخواست، گندم میخواست، یا اسمش میخواد زکات میخواد، اسمش اراضی خراجیه. بالاخره از این زمین یه چیزی باید بگیره. اینجا چون میگه انشأ سهل آباد، ما میفهمیم این اراضی مفتوح وطن نبوده که ملک است و خراج داره، یه زمین بیابونی بوده که این خودش اومده انشاءش کرده، حالا احیاش کرده. اون وقت پس آباد خراجی که سلطان ازش میگیره همون زکاته، زکاتشو که میگیره دوباره لازم نیست زکاتشو بده. پس وقت این روایت توجیهش اینه که کنیم بر زکات و مطابق همون روایاتی که عرض کردیم در باب بیستم ابواب مستحقین هست، خیلی هم هست اونجا، اگر حکومت وقت زکاتو میگیره، ائمه ما علیهم السلام برای ارفاق به شیعه فرمودن دیگه لازم نیست دوباره زکاتشو بده. خراجش به اسم همون زکاتش بوده، یعنی یه اونی که مالیات که دولت میگیره بوده. الان مثلا این حکومت پاکستان خراج میگه، اسمش هم میذاره زکات، میگه ما زکات میگیریم، حکومت اسلامی به اصطلاح. اون اینجوری جنگ کجا بود اونجا؟ ها؟ انشأ سهل آباد نمیگه که عمرو عمره، نمیگه اصلا انشأ، اصلا از نو یه تازه اومده احداث کرده. ما علیه کار به زمین نداره، به حاصلش داره، پس همون زکات میشه. یه دیمو خب الحمدلله. ببینی آقا این یه رو بله من این را من نگاه نکرد. آقا بعدی اینا روایت های معارض است همه داریم میخوا. و عن عدت من اصحابنا سهل ابن زیاد، کلینی از عده از اصحاب، عن سهل ابن زیاد، عن احمد ابن محمد ابن عبی اس، عن رفاعت ابن موسا، عن ابی عبدالله رضا. سند کلینی توش سهل ابن زیاد هست که میگن الامر فی سهل سهلون، ولو توصیق نشده. عده از اصحاب، اینا هم قومی ها، از سهل نقل کردن، سهل هم قومی بوده. اگر آدم مثلا ناجوری بوده از بزرگان قومی، حالا این شیخ به رفاعت صحیح هست، لذا در کتب فتوا فقه که نگاه میکنید میگن روایت رفاعت و صحیحه رفاعت. روایت که میگن سند کلینی رو میگن، اما بعد شیخ داره محمد ابن الحسن به اسنادهی عن الحسین ابن سعید عن محمد ابن ابی عمر عن رفاعت ابن موسی مثلا. سند شیخ صحیحه، سند کلینی توش سهل ابن زیاد هست. حالا سألته عن الرجل یرث الارض او یشتری، یه کسی زمین رو میخرد یا بهش میرسه، فیعدی خراج الی السلطان، خراجش رو به سلطان میده، هل علیه فیها عشرون، زکات هم دیگه بده کار قالنا. این شده اینجا باز ممکنست یه کسی بگه اراضی خراجیه قاعدش این است که نه به ارث برسه نه بشه بفروشی. ما اونجا بفروشن، حضرت فرمود من یبیع و ارض الخراج ارض للمسلمی. روایات دیگه هست که استفاده میشه که میشود مثلا فرضی به قول امروزیان نسقش و اینجور چیزاشو خرید و فروش بشه، مثل همین زمینای تو دهات که اربابی هم هم کشاورزا نسقش و حق ریشه نمیدونم اینجور چیزها رو به هم منتقل میکنن. در عرض مفتوح و انوطن از روایاتی استفاده میشه اینجور خرید میشه، اما یه چیز تیم داریم میگه عرض خراشی. اینی که اینجا میگه یرس الارض او یشتری ها، ظاهرش اینست که رقبه به ارث میرسه یا میخره. پس شاید ای باز راضی خراجی هم نیست، زمینه از پدرش به ارث میشتسیده، یا مثلا فرض گیره خریده زمین رو که نه راضیه، از طرف حکومت میان مالیات رو میگیره. مالیاتی که میگرفتن آخه اونا میگفتن ما حکومت اسلامیه، میگفتن ما امام مسلمینی، همونی که اسلام مقرر کرده که زکات، همون رو میگرفتن اسمش میذاشتن خراج. اصلا مطلق چیزی که از طرف حکومت گرفته میشده بهش خراج گفته میشده. این دیگه عرض کردم یه دفتر و دستکی و یه انباری جدایی که او اسمش خراج اراضی خراجیه و اون زکات و اینا دیگه از طرف حکومت مالیاتش قرینه ارث و اشترا بگیم، اینم معلوم میشه اراضی خراجیه بوده است و این خراجی که گرفته زکات بوده. حضرت هم میفرماد زکات رو که گرفتن دیگه لازم نیست دوباره بدی. پس این روایت هم قابل، حالا یه توجیه که بگیم مراد زکاته، یکی هم این که روایت حمله بر تقیه کنیم، یکی هم اون توجیهی که اون توجیه شیخ اینجا یخت مشکل بیاد، این که فیعدیق حل علیه فیها عشرون، بگویم فیها یعنی در اون خراجش عشر هست یا نه، یخت خلاف ظاهر هست. حال علایالن اون سه توجیه و اینجا هم گفتم محمد ابن الحسن به اسناد یعنی الحسین ابن سعید ان محمد ابن ابی عمر ان رفاعت ابن موسی مصره، که وقت به این سند شیخ میشه صحیحه. روایت بعدی و به اسناده، یعنی شیخ به سند خودشون، ان سعد که سعد عبدالله باشد، سعد ابن عبدالله شریف طبقه هشته، ان ابی جعفر احمد ابن محمد ابن عیسی، احمد ابن محمد ابن عیسی طبقه هفته، که وقت سعد از اون هم میکنه، اینا هر دو قوم. عن محمد بله عن الحسن ابن علی ابن فضال عن ابی کهمس عن ابی عبدالله علیه السلام قال مزم منه السلطان الخراج فلا زکات علیه، کسی سلطان ازش خراج بگیره دیگه زکات برش نیست. اینم باز از روایت خیال میشد که مطابق فتوای ابو حنیفه باشه. جوابش هم باز همین که بیان بگیم شیخ اینا رو همه رو همطور حمل کنه، بگیم فلا زکات علی، فلا زکات علی در مقدار خراج، یعنی مقدار خراجش رو لازم نیست زکاتشو بده. این یه احتمال هم حمل بر تقیه بکنیم، یه احتمال هم این که نیست زکات، چون اونا خراج و زکات رو قلم قاطی میگرفتن، یعنی زکاتشو که حکومت گرفته است یه تو لازم نیست زکاتشو بدی. بالاخره کسی بخواد به این روایات فتوا بده و بگید اراضی خراجی یا زکات نداره، برخلاف اجماع شیعه و اکثر اهل سنت فتوا داده و برخلاف اون سه روایت که خوندیم و برخلاف قاعده، قاعده اقتضا می کند هر موضوعی حکمش هم دنبالش باشد. خراج موضوع، زکات موضوعش غلات اربعه است. بخوایم بگیم خراج ارض مغنی از زکات باشد، این خلاف قاعده است، احدی هم قائل نشده. سه تا روایت هم داشتیم که میگفت نخه عشرشو باید بده. بنابراین این روایت را که پنج تا بود یه کلای باید سرش بذاریم. عرض کردم این احتمالی که ایشون دادن، اگر ما با قطع نظر فتاوا میخواستیم بگیم، میشد بگید یه کسی اون روایات میگفت زکات داره، این آخر که میگه نداره. روایت مرسله ابن بکیر تفصیل داد بین ان یشتره تولا یشتره، اون روایت رو شاهد جمع قرار بدیم، اما این شاهد جمع کسی قائل نشده. بنابراین مجبوریم این پنج تا روایت را یکی از این سه توجیه را بکنیم، که اون دوتا اولش روایت سهل ابن یسعو روایت رفاعه خیلی غریب است که مراد همون خراج زکاته، برای که عرض کردم اراضیش اراضی خراجیه نیست، به قرینه انشاء و قرینه اشتراع و ارث اراضی خراجیه نیست. پس خراجی که حکومت میگرفته حکومت اسلامی، یعنی زکاتشو میگرفته، وقت زکاتی گرفته دیگه زکات لازم نیست. و روایات دم به این مضمون داریم. اگر جوری بوده ناچار روایات بعد میگیم جمع اون روایات به اینه، اگر جوری بوده که مجبور بودن بدن ائمه تنفیذ میکردن، اما یه جوری بوده میشده ندن و معذرت به دست خود اون قبول نیست. حالا اون مسئله جای خودش باید بحث کنه. در ابواب مستقین باب 20 روایتاش هست، هم روایتای معارض هم اکثر روایات دلالت میکنه بر این که زکات و ایدادی به اونا دیگه لازم نی بدیم. بعضی روایت هم دارد که بده، بعضی حمله بر استحباب کردن، بعضی جمع کردن گفتن اگر میتونن فرار کنند و معذالک دادن باید دوباره بدن، اگر میتونن تو چاره ندارن قبوله. حالا مسیح در جای خودش. علای حاله ما تا اینجا از این چهار مسئله که عنوان کردیم، مسئله اول این که آیا اراضی خراجیه زکات هم دارد یا نه؟ بله دارد. آیا زکات بعد حق المقاسمه داره؟ حق المقاسمه زکاتش بده؟ نه، زکات بعد حق المقاسمه. این دو تا مسئله روشنه. پس اینکه اوربوسقا میگه که زکات واجب است بعد سلطان، این مسئله مهم. آیا زکات بعد الخراجی که به نحو مقاسمه نباشه، اجاره زمین باشه، گفتیم زمین رو بهت میدم جریبی 10 تومن، جریبی 10 من گندم، زمین تو 10 من گندم، که وقتی که گندم ها دانه میبندد همش مال کشاورزه، آیا دلیلی داریم بر استثناء خراج یا نه؟ اینجا این سه تا روایت که خوندیم ولو خودن بهش تمسک کنن، ولی ما بیان کردیم که نخیر، این سه تا روایت دلالت ندارد بر استثناء خراج، فقط دلالت بر استثناء حق المقاسمه دارد. پس نسی در این باب نداریم. میاد میگید اجماع. اجماع هم شما دیدید، اجماع خلاف و اجماع معتبر و اجماع حدائق را ما خراب کردیم. پس این که بخواید بگید خراج مستثناست، نه نمیگه خراج خارج کرد، نگفتیم، میگه مقدار. این روایت کار توضیح کردیم که بگم که در مقدار خراجش زکات نی، های توجیهی بود برای اون روشنی خیلی فرزنه. پس ببینید دلیلی بر این که خراج مستثنا باشه، یه دلیل دندون شکن، یک ما اجماع رو، این که من روز اول آقایون رو معطل کردم، نه اجماع معتبر نه اجماع خلاف، اصلا معروف این، پس اجماع نداری، نستم اون سه روایت مربوط به خراج نیست. خب حالا ببینیم پس دلیل بر استثناء خراج چیه؟ در باب معونه استثناء معونم دلیل نداریم جز عبارت فقه الرضا، عبارت فقه الرضا خراج هم داره. بنابراین یه کسی بخواد برای خراج یه حساب جدایی باز کند غیر از معونه، که بگد ولا معونه مستثنا نباشد، اما خراج قطعا مستثناست، برای اینکه نص داریم و اجماع داریم، نه نص داریم نه اجماع، اون وقت خراج هم میره تو همون معونه. مسئله معونه رو اگه گفتیم مستثنا، خراج هم مثل این که یه حسابی جدا برای خراج باز کنیم بخوایم به وسیله نص و فتوا به قول صاحب جواهر درست کنیم، نه ما نمیتونیم، برامون روشن نیست. حالا باشه انشاءالله برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.